جلسه هفتم، مبحث آشنایی با رمضان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. جلسه قبل عرض کردیم که فضای رمضان رو یک فضای به شدت متفاوتی باید بدونیم، که اگر در مقام تشبیه بخوایم رمضان رو شبیه چیزی قرار بدیم، باید بگیم شبیه اون دنیاست، و به همین دلیل که شبیه اون دنیاست، خوردن و آشامیدن ها که از خصوصیت های حیوانی این دنیاست توش کمتر میشه. منتها یکی دو تا عبارت رو ما سریع دیشم ازش گذشتیم، اینها رو برش تأمل بکنید. هر نخوردن و نیاشامیدنی آدم از این دنیا نمیبره تو اون دنیا، چون این نخوردن و نیاشامیدن، این دوری از رفتار حیوانی تحت امر خداست و با نور نگاه خدا حمایت میشه، اینقدر قدرت و ظرفیت پیدا میکنه که ما رو میتونه به عالم شهود بکشونه نسبت به دنیای دیگری که اثری از مادیات این دنیا توش نیست، چون اون دنیا مادیاتش هم کثیف کننده نیست، لطیف هستن مادیات اون دنیا. مثلا شما غذا میخورید صرفا برای لذت روحی که آدم از غذا میبره، غذا نمیخورید به دلیل اینکه مثلا این غذا بخواد جسم شما رو تأمین کنه. حضرت امام میگفتن که به چیدن غذا در بشقاب خیلی اهمیت میدادن. اگر یه غذای نامرتب چیده شده بود امام کمتر میخوردن. حالا امام که نوعاً کم غذا بودن، یه خورشتی یا مثلا غذای درست بکن باید خوشگل تو بشقاب میچیدن. خب شما نگاه کنید، حضرت امام زیبایی این غذا رو میخواسته بخوره، زیبایی که خوردن نداره، که زیباییش میشه غذای روحی. اون دنیا هم آدم غذا میخوره، همه وجوهش همینه، شبیه همین زیبایی است، خوردن یه غذای خوشگل، خوشگلی این غذا رو انگار آدم میخوره. چون میدونید اصلا اون دنیا مثلا دفع چیزی وجود که نداره که، لذا مادیات اون دنیا هم از نوع دیگری هستن. این که یه دونه روزه ماه رمضان ما رو میتونه تو فضای صحرای قیامت آخرت ببره، ما رو به اون خانه این که ازش جدا شدیم نزدیک کنه، که گفت بشنو از نی چون حکایت میکند از جدایی ها، جدایی از اون خانه است. ماه رمضان میتونه ما رو به اون خانه نزدیک کنه، ما تجربه از اون خانه جز رمضان نداریم. این که رمضان یه همچین ظرفیتی رو داره، این به خاطر امر خداست، به خاطر نگاه خداست، به خاطر عنایت خداست. خب حالا نگاه کنیم مقدمه کلام امشب که ادامه عرض انتهایی دیشب هست. اگر خدا از یه نفر خیلی ماه رمضانش رو بپذیره، یعنی نگاه لطفش به رمضان و روزه اون بیشتر شده. وقتی نگاه لطفش به رمضان و روزه او بیشتر شد، این اثر روزه در وجود او بیشتر میشه، دیگه آخرت رو میبینه، بهشت رو میبینه، خیلی مراتب بالاتر رو میتونه ببینه. درهای رحمت حضرت حق بازه برای وارد شدن روح انسان به اون عالم بالا، دیگه هیچ مانع خاصی وجود نداره، دستای شیطان هم بسته است. حالا در مورد دستای شیطان باید جداگانه صحبت کرد، ولی دستای شیطان نه تنها بسته است، مادیات هم اینجوری با عنایت خدا منکوب میشن. ما این رو دیشب تو مقدمه کلام عرض کردیم، بعد گفتیم که به خاطر نگاه خدا به این عمل کرده ماست که این عمل کرد ما رو میکشونه به اون آخرت، آخرت رو به ما نزدیک میکنه و فهم ما رو از آخرت بهتر، انگار تو فضای بهشت داریم تنفس میکنیم. حالا آخر صحبت دیشب یه نکته ای عرض شد و اون این که کیا از رمضان لذت میبرن، اونهایی که پشت در باغ بهشت مدتها منتظر بودن. یکی دو سه تا عبارت رو عرض کردم، این عبارت ها رو اگه با حال باهاش ارتباط برقرار میکنی سوال جواب نداره، اگر نه میخواید با فکر باهاش برخورد بکنید، یکی دو تا سوال جواب اصولی محکم داره. کیا از رمضان بهره میبرن؟ اونایی که بنبست ها رو تجربه کردن. کیا از رمضان بهره میبرن؟ اونایی که با همه قدرتشون زمین خوردن. کیا از رمضان بهره میبرن؟ اونهایی که ناتوانایی خودشون رو چشیدن و دیدن. کیا از رمضان بهره میبرن؟ اونهایی که دل شکسته از بسته بودن در خانه خدا شدن. کسانی که قبلا خیلی ناله زدن دربارشون باز نشده، اونا رمضان جشن میگیرن. و الا من که مثل ماست نگاه میکنم، من که چیزی نمیفهمم، برای من که فرقی نمیکنه در باز باشه یا بسته. مگه من قصه میخوردم چرا در بسته است که حالا در باز بشه شاد بشم؟ مگه من ناراحت بودم از این که راه چرا سخته بعد الان راه آسون بشه شاد بشم؟ طبیعیه وقتی که اون زمان من تلاشی نمی کردم الانم در باز بشه تنبلی میکنم. اون عارضه تنبلی برای مژده‌های رمضان پدید میاد. این اون عرض نهایی قسمت آخر صحبت دیشب ما بود. حالا یه وقتی یه آدم دل شکسته ایه با این حرف قشنگ برخورد میکنه، خب تو دل شکستگی تغذیه کردن روح با اینجور حرفا بله خوبه، منتها کفایت نمیکنه. یکی دوتا سوال رو بذارید من ازش بپرسم از این وضعیت. خب حاج آقا، مشکل مهمی که هست اینه که خیلی ها تصورشون در از فضای رابطه انسان با خدا یه تصور منفیه. همیشه تو دعاها آدم های ورشکسته در خونه خدا ناله زدن. کم کم به ذهن انسان میرسه که بله کسی که دینداری میکنه همینجور آدم های در به داغون هن، معصیت کرده، شکست خورده. بد نیست آدم موقع شکست خوردگیش پناهگاهی داشته باشه، اما حاج آقا خوبه اصلا آدم تو زندگی شکست نخوره که نیاز به این ناله زدنها نداشته باشه. تصویری که با عبارت دیشب، با عبارتی که عرض کردم، رمضان مال کسانی است که بنبست ها رو تجربه کردن، شکست های فراوان خوردن، ارائه میشه از دین، تصویر بازگشایی گره افتاده به کاران است. خب ای کاش اصلا گره به کار نمی افتاد. ای بدبختی، ای بیچارگی، ای ورشکستگی، داد از دست این همه بنبست. ببین میخوام قلیزش کنم، توجه شما رو به یه نکته معطوف بدارم. یه مثال میزنم، مثال من بحثم رو خراب میکنه، ولی اون مثال بالاخره مثال خوبیه. ضمن اینکه اون مثال رو من 2000 قبول ندارم، ولی برای روشن کردن بحث خوبه. ولی بعد خواهش میکنم مثال بحث من رو با خود بحث من که محل فارغن بینشون فاصله بندازید. توی توبه نصوح چه اتفاقی افتاد؟ فیلم توبه نصوح دیدید؟ فیلم سینمایی توبه نصوح رو کیا دیدن؟ فیلمو خب خیلی کم دیدن الحمدلله. فیلم سریال کمکم کنه چیزو دیدید شما؟ سال قبل دیدی؟ اینو اکثرا دیدید بله؟ شما این سریال وقتی که نگاه میکنید میبینید که من به برگزار کنندگان این سریال میگفتم شما وقتی که میخواستید مرگ رو نشون بدید رفته بودید توی کویری، گفت بله آج آقا بیابونای اطراف قم و اطراف اون دریاچه نمک و اینا رو انتخاب کرده بودید. گفتم خب برای چی؟ کی گفته مرگ اینه؟ گفتش که آقا بترسونیم، خیلی هم اثر داشته، خیلی زنگ زدن که آقا رو ما اثر داشته. گفتم که آخه کسی که از این دنیا داره میره تو برزخ معلقه، یه جای بدی که نمیره که. گفت خب ما نشون دادیم اون آدم خوبه خیلی آرامش داشت. گفتم بله آدم خوبه آرامش داشت توی کویری، ولی بالاخره اونم توی این کویره بود. بالاخره مرگ یه کویرستان و نیستگاهیه که به برهوت به این بیابانهای عجیب غریب نزدیکتره. گفت خب حاج آقا باید میترسوندیم. البته آدم فرهیخته از مسئولین میگفتن ها، نه اینکه یه هنرمندی باشه ذوقش باشه نشه آدم باشه حرف بزنه. و بعضی از هنرمنده ها حاضر نیستن حرف بزنن، میگه دیگه اینه دیگه، زد این دیگه، تو چی کار داری؟ برو برداشت خودت رو بکن. خودشون از هفت دولت من جمله دولت عقل آزاد میدونن. ولی این آقا آدم مسئول بود، ازش دفاع میکرد، از کار میشد باشه حرف بزنی. گفتم خب میدونید در دراز مدت چه اثری داره؟ در دراز مدت اثر این کار شما این است که آدمها بالاخره از مرگ سعی کنن فرار کنن و فراموشش بکنن. مرگ تلخه، این امر تلخ یه لحظه بیدارش میکنه، ولی هزاران لحظه همه ترجیح میدن این امر تلخ رو فراموش کنن. شما مردم رو در فراموش کردن یاد مرگ تقویتشون کردی. انقدر مرگ بدبختی میاره؟ واج آقا مگه نمیتون ترسونن آدم رو از مرگ؟ گفتم والا ما به ما که اینجوری گفت، ما که طلبگی خوندیم به ما گفتن که سعی کنید مردم رو مشتاق ملاقات حضرت حق بکنید. به ما اینجوری گفتن، طرف خودش یادش اومد که این چیزا رو خودش هم بلده. گفتم در میدی چرا مردمو؟ البته اونم جا داره، ولی اینا بحث داره، این سادگی نیست. یه مثال دیگه، اون فیلم توبه نصوح رو بزنم که توبه کنه یه جایی یه روحیه‌ای پیدا میکنه. یه دفعه یه پولداری بوده خیلی اهل رشوه خاری و ظلم، برمیگرده چیکار میکنه؟ برمیگرده میاد توی کوچه، اینقدر متاثر میشه از کارهای لجن خودش، میره لجن جوبو میکشه به سر و صورت خودش. اون جای فیلم خیلی از آدمای خوب گریه میکنن، عبرت میگیرن، ولی اکثر آدمهای معمولی حالشون به هم میخوره از توبه کردن. میگن عجب توبه کردن چیز مزخرفیه. خوب آدم گناه نکنه که منجر به توبه نشه، ولی گناه کردی اصلا سعی کن از این ورطه بیای بیرون، ولی خودتو به لجن بکشی، خاطره زشتی به جا میمونه. ببینید من نه در این فیلم نه در اون سریال هیچ کدوم نمیپذیرم که تصویر زشتی از دین و تصویر تلخی از دین ارائه بشه. درسته اون دوتا کار خرابی کردن، ولی نباید این کارو میکردن. من یه فیلم یهودی یه جایی دیدم، یهودی میخواد توبه کنه، دستشو میگیره زیر آب، این مسلمان میخواد توبه کنه، خودشو به لجن میکشه، اون دستشو میگیره زیر آب. آب همجوری میریزه، چقدر لطافت داره آب رو دستش. فیلم یهودی خیلی بهم چسبید، یعنی یهودی رفتارش این مسلمان خیلی دلچسب، یعنی آدم هی دوست داره توبه کنه، چقدر توبه شیرینه. خب این تا اینجا داشته باشی. اون دوتا فیلم ها رو من قبول ندارم، فیلم ها خودشون خراب کردن که این اثر بد رو گذاشتن. ولی توی این بحث ما یه کار خوبیه ولی یه کمی اثر بد داره شبیه همون. اونم کدوم؟ دعاهای ما و همین حرف ما. همین حرف ما مگه این نبود که ورشکسته ها به بنبست رسیده ها اینها رمضان رو ازش لذت میبرن. حاج آقا تو هم که اول شکستگی صحبت کردی، تو هم که از زمین خوردگی صحبت کردی، تو هم که گفتی 11 ماه سال درا بسته است، بالاخره سختیش منتقل شد به ذهن ما. دوباره برگردم یه جمله از جملات اول رو تکرار کنم. یه وقت یه کسی دلش رو غم گرفته، با این غمی که در خونه خدا داره دلش خوشه، با خدا صفا میکنه، دوست داره تمنا بکنه از حضرت حق، یاد این سوالی که من کردم نمیفته. ولی یه وقتی یه کسی فکرش کار میکنه، میدونی خدا بعضی وقتا به آدم حال نمیده برای چیه؟ بعضی وقتا حال عبادت داری، با حال گریه میکنی میری جلو، وقتی که حال نداری خدا عمدن حالو ازت گرفته، آدم بدی نیستی، حالو ازت گرفته فکر بکنی. لحظاتی که آدم گریهش نمیاد لحظاتی که آدم خوب میتونه فکر بکنه، و این فکر رو انقدر نجات بخشه و بعد دوباره برگردی به حال، یا حال دیگری خواهد بود، نه حال عامیانه. خب حالا سوالو مطرح بکنم و به جوابش بپردازیم. این چه راهیه که اینقدر بنبست داره، آدم به شکست توش میخوره، اینقدر سختی داره که آدم مجبور میشه بیاد در خونه خدا ناله بزنه؟ خدا خوب، ناله زدن در خانه او خوب، شبیه اون به لجن کشیدن یا اون کویر نیست، قشنگ، اما بالاخره ناله ناله است، شکست شکسته، بنبست بنبسته. بالاخره آدم وقتی نگاه میکنه همش زمین خوردگیه، سنگ لاخه و خار مغیلانه که به دست و پای آدم میره و ناتوانی ها و ندارایی ها و نخواستن های حضرت دوست و همش نمیارید شما آج آقا. یا من نمیارم، تو دین همش اینجوریه، مناجات ها همش ناله زدن از این کاستی هاست، همش حالا نباشه اکثرش اینه. اصلا آج آقا به ما میگن گریه بیا بکن، میگن بابا گریه برای چی بکنیم؟ میگه بیا بدبختی خودتو ناله بزن. اصلا رابطه با خدا شده حکایت کردن از بدبختی. شما هم که اینو گفتی، میخوایم ما خوشبخت باشیم. این اون برداشتیست که آدم هوشمندانه فاصله بگیره، یه نگاه کلی به ادعیه و مناجات و رابطه با خدا داشته باشه، اینو برداشت میکنه. ما هم که دیشب تو این عرضمون این برداشت رو غلیظش کردیم، گفتیم از رمضان کسانی استفاده میکنن که اینقدر بدبخت و بیچاره باشن. این سوال رو یه جور دیگه هم مطرح بکنم. یه جوونی بعد از یه جلسه سخن پراکنی که ما یه جایی داشتیم سوال کرد که حاج آقا اصلا خدا چرا اینجوری قرار داده که ما حتما باید بریم با گدایی و درخواست از او مشکلاتمون رو حل کنیم؟ راه حل میذاشت. این گدایی از خدا شبیه اینه که مثلا این دانشگاه تهران رو خوب اداره نکنن، همه مجبور باشن برای عادی ترین کارهای روزمره شون برن میشه رئیس دانشگاه بگن بابا آقا خواهش میکنم این لطف کنید اینجا رو نگاه کنید مشکلش حل بشه، ایشون دقیقه یه دفعه دستور بده، دقیقه یه دفعه مراجعه کننده داشته باشه. یعنی سیستم خراب کار میکنه. رئیس باید بیکار باشه، اصلا داره سیستم کار میکنه. گاهی یه خرابی پیش میاد درستش بکنه، ولی ظاهرا سیستم خدا در اداره حال بندگانش، در اداره کار بندگانش، یه جوری این سیستم خراب کار میکنه. مدام باید رفت در خونش، تازه باید پارتی هم برد، هی شفیع هم باید ببریم. ما خرابیم، خدا کارش خرابه، این راه کارش خرابه، گیر کجاست اینقدر کار به گریه و ناله میکشه؟ سوال من جا افتاد دیگه، من فکر کنم زیادی هم شرح دادم. اگر شما اینجوری دارید نگاه میکنید، نه صبر کنید، اصلا نه هیچ شکستی هست، نه هیچ بنبستی هست، نه هیچ در بسته ای هست، هیچ. حالا که اینجوری شد، من در قسمت اول پاسخ از اون ور میفتم. تو شکست رو چی میدونی؟ تو بنبست رو چی میدونی؟ حاج آقا ما گناه کردیم، این گناه رو بدون اذن خدا که نکرده، که خدا گزینه هایی دم دست تو نذاشته که تو انجام بدی و نابود بشی، گناهی رو بهت اجازه داده انجام بدی که بتونی بعدش نجات پیدا کنی. این امون بر افتادیم ما دیگه، ببین چقدر داریم امید میدیم برای اینکه اون حالگیری که تو از دور احساس میکنی نباشه. مثلا اینجوری نیست، شکست یعنی گناه کردن؟ نه، زمین خوردی محکمتر بشی، پات محکمتر بشه، دوران تمرینته، این نوساناتو داره، طبیعی، خود خدا هم خبر داره، اصلا این اسمش نیست. حاج آقا بنبست و گناه کردن نمیگیم، چی میگی؟ نماز شب نمیتونم بخونم. خب اینم طبیعیه، خدا عمدن نمیذاره تو نماز شب بخونی تا قدرشو بدونی، اصلا با تمنای نماز شب داری رشد پیدا میکنی، و الا ظرفیت نداشتی، غرور پیدا میکردی، خراب میشدی، دارن تو مسیری. دیروز یه جوانی ظهر بعد از صحبت میگفت، میگفت 17 سال تمام عمرم رو از دست دادم، من نمیخوام. سوالای خیلی دقیق به 17 سالی نمیخورد، ولی سوالای خیلی خوبی بود. و بعد قصه 17 سال از دست رفتن، یه سالگی و دو سالگی پستونک داشتن هم حساب میکرد، نگاه اونا رو از دست دادم. بهش گفتم که چه ثمره ای بالاتر از این که احساس داری میکنی 17 سال از دست دادی؟ این بهتر، این بهترین ثمره هست. تو خواستی به کجا برسی؟ چرا سیاه نگاه میکنی؟ گوه حاج آقا ما هر چی کار میکنیم بزنیم تو آه و ناله و شکست و اینا و اینا نمیذاری. گفتم اگه شما روی تصور غلط خودت از مسیر میخوای ناله بزنی، نزن نزن عزیز من. آخه خدا که نگفته که ناله، نمیخوام تعبیر بد به کار ببرم، نعوذ بالله، حالا یه کمی هم تعبیر بد به کار بریم ببین نداره، خدا که روزه خون نیست که به هر قیمتی بخواد تو جلسش گریه بلند شه یا صاحب مجلس باشه. من بوده قدیم ترا که مجالسی احیانا میرفتم، خصوصی تر بود، میگفتن حاج آقا امشب میخوایم جلسه باحالی باشه، خیلی خندم میگیره آقا به من و تو چه ربطی داره که جلسه باحال باشه، همه ناله بزنن علامت خلوص صاحب خونه است، یعنی چه جلساتش میگیره، خدا که این نیستش. حالا تو میگیرم دیگه گریه هم نکنید، توبه هم نکنید، الکی چرا؟ مسیر غلط نیست، مسیر سخت نیست، تو هم خارج از خط نیستی، تا حالا هم رو به جلو حرکت کردی. پس این تصور رو نداشته باش. اگر فکر میکنی بنبست و شکست اینه، حاج آقا ما بگیم بنبست و شکست چیه؟ مدت ها طول میکشه تا یه چیزی رو ما از خدا بگیریم، یا خیلی چیزها رو نداریم، هی باید بریم ازش بگیریم، کم کم داریم به تمام ابعاد سوال توجه پیدا میکنیم، هی باید بریم در خونه خدا، خدا این گیر هست، هی بریم میشه رئیس دانشگاه بگیم کاغذ بده. خب اگر اینو تصور میکنی، اینم عزیزم بنبست نیست، این گرفتاری نیست، تو چرا اینجوری تصور میکنی؟ این سیستم خداست. سیستم رئیس دانشگاه خوب دانشگاه رو بخواد به چرخونه اینه که بیکار باشه، ولی خدا یه سیستمی طراحی کرده که همیشه با بنده خودش در حال گفتگو و مناجات باشه. دو سه تا ابزار اداری دم در قرار داده، اونجا کارت زنی میکنی، با هیچکی مواجه نیستی، کارتو انجام میدی، بعد میگه 50% فعالیت موفقت تو این اداره اینه که بیای با خودم گپ بزنی. عمل البر کله نصف العباده و دعا نصف. این سیستم خداست، اینجوری طراحی کرده. خدا یه سیستمی طراحی نکرده که شما با یک دستگاه طرف باشی، با یک سیستم طرف باشی، سیستم عمل و عکس العمل، با یک سری قواعد طرف باشی. یه مثال بزنم. گفت حاج آقا ما کارت زنی رو دم در گذاشتیم، دستگاهشو هر کی دیر بیاد یک دقیقه، دو دقیقه، یک ساعت، دو ساعت، یک دقیقه، دو دقیقه اضافه کار، سر ماه از حقوقش کم و زیاد میشه بدون بحث. چون من یه جایی گفتم این روش یه کمی غیر انسانیه، گفت خب اینو ما چیکار کنیم؟ غیبت میکنن. گفتم باید این کارو بکنیم، سیستمتو اینجوری باید طراحی کنیم. مثلا عرض کردم، من نمیخوام جدی بگیرم مثال رو، ولی برای بحث ما در رابطه با خدا خوبه. گفتم سیستم تو باید این کارو، باید بگی که آقایون دیر نیان، خواهش میکنم، کارت زنی هم داشته باشی دم در، سر ماه این آقا یه ساعت، اون آقا 50 دقیقه دیر کرده، کم نکن حقوقو، بگو ببین دفعه بعد دیر نیان. درسته؟ دیر نیان. دفعه بعد دیر اومد، بگو ببین بازم دیر اومدی، بازم حقوقاتو کم نمی کنم، دیر نیا والله اخراجت میکنم. دفعه بعد دیر اومد، بگو ببین دیر نیا والله اخراجت میکنم، این آخرین باری که بهت گفتم، دفعه بعد دیر میاد، بگو ببین دیگه بعد اخراجت کنم. میگه نه آقا. بگو باش یه دفعه دیگه، ولی این دفعه آخرین باره ها. دفعه بعد دیر میاد دوباره، بگو ببین آخرین بارم به تذکر، دیگه برو بیرون. میگه نه آقا، نه آقا. بگو خب ولی این دفعه دیگه آخرین باره ها. بودم چون تو رئیس داری این ظرفیت نداری، تا 3 بار خدا تا 40 بار اینجوری با بندش برخورد میکنه. گوش بدید حالا، من این تحلیل سیستم رو، این سیستم رو شما در بیارید. بعد گفت بازم تأخیر کرد چی؟ گفتم بازم تأخیر کرد دیگه اخراجش میکنی. گفت واقعا اخراجش کنم؟ گفتم آره، ولی بعد برگشت بپذیرش، بگو ببین این دفعه من دوباره تو رو راه دادم بعد از 1 هفته اخراج، ولی دیگه راه نمیدم. ما 2-3 دفعه هم همینجوری. گفت آخه چرا آدم اینقدر خودشو درد سر بده؟ گفتم، میگفت میدونی بدیش چیه؟ بدیش اینه که مدیر درگیر روابط عاطفی با نیروهاش میشه. گفتم این بده آدم ها با هم ارتباط داشته باشن، تو برای اینکه شر ارتباط با آدم ها رو از سرت بکنی، آدم ها رو آویزون کردی به آهن، برو کارت بزن، چه اشکالی داره؟ کلی چیز ازت یاد میگیره، کلی باید رفیق میشه، کلی تو باش رفیق میشی، مشکلات رو میفهمی، ارتباط برقرار میکنی. حالا من نمیخوام این سیستمی که مثال زدم ازش دفاع کنم، اینو بذارید سر جاش، اصلا حذفش کنید، برگردیم تو در خونه خداوند متعال. خدا چرا این کارو میکنه که نذاشته سیستماتیک همه چیز فعال باشه؟ خدا من گناه کردم، روزی میاد پایین دیگه، بحث نداریم بکنیم با هم؟ میگه نه بیا بحث کنیم، شاید پذیرفتم، اصلا حلش کردم برات، شب قدر بیا، من میخوام اثر گناه های سال گذشته تو برای سال آینده همه رو از بین ببرم، پارتی هم بیاری قبول، بشینیم گپ بزنیم دیگه، من تحمل دارم، تو در داری میری، من باید خوشم نیاد از این نق زدن، ناله زدن تو، من دارم میگم بیا دیگه، بیا ماسمالیش میکنم برات. بعد تو خدا بگو بابا خودت تو چرا درد سر میدی؟ خودتو سیستم بذار کار بکنه، برو تو برو یه عالم دیگه خلق کن، اصلا ولش کن، بذار سیستم خودش کار کنه. خدا میگه دلت میاد؟ من تمام این سیستم رو درست کردم برای رفیق شدن با بندم، وقت سیستم رو یه جوری طراحی کنم که بندم دیگه با من حرف نزنه. من تو سیستمم طراحی کردم یه همش بیاد پیش خودم. اگه گفتید شبیه چی؟ مثال شبیه مستشارای خارجی که می اومدن تو کشورهای استعمار زده، یه دستگاهی رو براشون میذاشتن که اینا بر تا تمام عمر برای قطعات این دستگاه محتاج اون بشن. خدا هم اومده یک سیستمی رو برای ما طراحی کرده. آه خدا، شما اگر نمیشه حضورم نداشته باشه تو جلسه، ولی ما داریم دیگه پشت صحنه کارهای خدا رو، یه سیستمای ناقصی تو عالم هستی تو وجود ما قرار داده که مدام درست دستگاه بخواد کار بکنه باید برید در خونش دم آخدا رو ببینیم. یه قطعه داده، مثل اخیراً ماشینایی که درست میکنن زود خراب میشه، باید قطعه بخری، باید قطعه بخری، باید قطعه بخری. از راه فروش ماشینه سود نمیبره، از راه فروش قطعه سود میبره. خدا سیستم رو اینجوری طراحی کرده باهاش زیاد مراقبت داشته باشی. بدون خدا نمیشه هیچ کاری کرد. خدا برو کنار دیگه. گفتی نماز بخونم دیگه. نماز میخونم دیگه. نماز میخونم به تو میرسم دیگه. تو چی که چی کار داری با من؟ الله اکبر. مثل که طرف قهر کرده بود با خدا، ناراحت بود دست خدا، نماز میخواست نخونه. اذان گفتن، گفت آخه نمیشه که نماز نخونیم. آدم با وجدانی بود. گفت نه دیگه، ما قهریم الان نباید بخونیم که نماز بخونیم. گفتگو با خدا، ما که قهریم که. بعد هی داشت نماز قضا میشد، با آخه نمیشه نامرد باشه نماز تو بخون، الان قهری درسته. آخرش باید شد وضو گرفت، اومد سر سجاده وایساد، گفت دو رکعت نماز صبح میخونیم، به هیچ کس هم مربوط نیست، برای چی؟ الله اکبر. که مثلا هم نمازشو خونده باشه هم قهرشو داشته باشه. خب من کارمو میکنم دیگه، تو چی کار داری؟ کدوم کار؟ بس چی کار میکنی؟ قطعش ناقص، تو برای هر کاری باید هی ده مرتبه در خونه خودم. من سیستمی طراحی نکردم بی من حرکت بکنی در حیات دنیایی خودت. من سیستمی طراحی نکردم که بی من کار بکنه، چه برسه به سمت من آمدن. من گفتم این غذا ویتامین باید داشته باشه بره تو وجودت، سلول ها. آقایون پزشکا، غذا همینجوری میاد تو بدن آدم و کار میکنه با اینا؟ بله دیگه، به خدا کاری نداره. آره آره آج آقا، ما اینجا هزار مرتبه آزمایش کردیم. خب تو یه چیزی رو تو آزمایش ندیدیم. مثلا ویتامین، این ویتامین باید بیاد برسه به مثلا تا بره مثلا تو یه مسیری رو طی بکنه، جذب خون بشه، جذب مثلا اون هر چیزی که قسمت‌های مختلف نیاز داره، هر جا میخواد جذب بشه، ویتامین بدن تو خدا یه مثلث تشکیل میدن. بسم الله که میگی برای سر غذا، اون خداشو میاری تقویت میکنی. هیچ ویتامینی به هیچ غذایی بدون خدا نمیچسبه. حاج آقا ایناها دارن میخورن بدون بسم الله، عرق هم کنارش میخورن، میچسبه به بدنشون. خدا لطف میکنه، در نظر نمیگیره، میچسبونه. اینجور نیست که خودش بچسبه. اصلا هیچ حرکتی تو عالم بدون حضور عینی و فعال خدا شکل نمیگیره. رو حرکتهای مادی بنده این انگشتر رو از اینجا رها کنم، یه قاعده تو طبیعت هست، یه سیستم خودکار داره کار میکنه، ولش کنم جاذبه زمین جذبش میکنه. اینجا خدا چه وجودی داره؟ ببین رو تو کم کن، اینقدر پر رو باز دهن نیار. تو که خدا رو پاک حذف کردی رفت. الان همین قاعده ثابت که هیچ کس خلافش رو به این سهولت ندیده، به این دلیله که به این دلیل این قاعده شده که خدا در تمام موارد گفت خب برو پایین انگشتر. یعنی هم او باید بگه، هم این قاعده باید بشه. زمین هر دفعه خدا سوال میکنه، این دفعه هم همون بکشم، اونم میگه باشه بکش. خدا مثل رئیس اداره‌ای نیست که دوست داره که بیکار باشه. تا واقعا خدا یه رئیسیه که دوست داره همش فعال باشه، تو همه چی هم دخالت بکنه. تو زندگی مادیت بدون اون نمیتونی حرکت بکنی. زندگی مادیت، تو زندگی معنویت اون وقت میتونی. اون وقت میگی چرا خدا یه سیستمی طراحی کرده که من باید وسطاش لنگ بشم میرم پیش خودش. اصلا یه جوری سیستم رو طراحی کرده که تو لنگ بشی میری پیش خودش. این علامت عیب سیستم نیست، این قصدش از طراحی بوده که اینجوری سیستم رو طراحی کرده. چرا؟ شما بگید چرا؟ چون خدا خوشش نمی اومد یه سیستم خوشگل طراحی کنه بگه آخ چون سیستم عین ساعت داره کار میکنه. آدم ها اینجوری هم برای افه همچی قیافه هایی میان. خدا دنبال این بوده؟ شما بگید خدا دنبال این بوده؟ خدایی میخواست سیستم بیافرینه که این کار بدون وجود آدم ها هم این سیستم اجازه بدید؟ فرض بفرمایید آدم ها نیستن، خدا این کراتو اینجوری پاشونده با این نظم درست حسابی، این سیستم نیست؟ چی میگفتیم ما وقتی که درس میخوندیم اکوسیستم؟ و حالا تو بخش‌های مختلف تو بدن انسان، نه بدن ماهی، بدن چی؟ انسانی هم خلق نشده، سیستم طراحی کرده ذوقشو بکنه دیگه، ذوق بکنه سیستم درست کرده.
خدا بیام سیستم میخوام چیکار؟ من تو رو میخوام، اونا رو هم به خاطر تو طراحی کردم. خدا نمیخواسته، نه که نتونسته این کارو بکنه، میتونسته، ولی آخه با غرض خلقت منافات داره. غرض خلقت اتصال تو و خدا بوده تا از خدا لذت ببری، لذا باید یه فعالیت هایی بهت بده، بگه حالا کارت تو بزن، حالا درستم بخون، حالا نمرتم بگیر، ولی اصلش اینه که بیای دم خودمو ببینی. یه 4 تا کار به تو داده سر کاری تو بیکار نباشی، و الا اصل کار اینه که دم رئیس رو باید ببینی، رئیس این سیستمو. میخوام نگاهمون رو اصلاح کنیم ها. خب عجله دارم، باید زود بحث رو تمومش بکنم، ببینیم جنبندیش به جنبندیش میرسیم یا نه. خداوند متعال پس سیستم رو اینجوری طراحی کرده. خب حالا اجازه بدید از یه طرف دیگه هم من دلیل بگم. موقع پس دلیل اولم که چرا این سیستم رو اینجوری طراحی کرده اینه که مغایرت با هدف خلقت انسان داشته، که هدف خلقت انسان هدف خلقت عالمه. حالا دیگه اینجا یه کمی برای اینکه سریع بشه بس، عشق و پاشو در میون میکشیم، میگیم هدف خلقت عشق بوده. این رفت و آمده مدام پیش رئیس سیستم نباشه، سیستم با تو ارتباط داشته باشه، عشق میمیره. غرض اینه که تو او رو ببینی، او تو رو ببینه، شما با هم آشنا بشید. این دلیل اول. دلیل دومی که باید به عرض برسونم که این اصل دلیله، این استش که عزیز من، تو به خدا بدون نگاه و عنایت خدا نمیرسی، لذا خدا باید سیستم رو یه جوری ناقص از نظر اون بحثی که ما کردیم، از نظر اینکه سیستم خود به خود کار بکنه بدون حضور خدا، اگر خدا این کار رو میکرد تو هیچ وقت به خدا نمیرسیدی. آخه تو بخوای به خدا برسی، خدا باید به هر کار تو یه نگاه بکنه، یه انگوش بزنه، مثل رئیس این دانشگاه که هر قسمتی بخواد کار بکنه، مثلا به عشق رئیس دانشگاه میخواد کار کنه، باید بیاد انتظامات دم درم یه نگاه کنه تا این جون بگیره، تا شب در باز بکنه در ببنده، بیاد اونورتر اداری مالی دانشگاه هم به اونم بگه تو چطوری، اون آقا تا شب انرژی میگیره. باتری حرکت ما به سوی خدا عنایت خود خداست. حرف اول صحبت یادتون هست، حالا فسفر نسوزونید زیاد. حرف اول صحبت چی بود؟ هر گرسنگی که ما رو به خدا نمیرسونه، اون نگاه خداست رو این گرسنگیه که ما رو به خدا میرسونه. برای اینه که ما میریم زجه میزنیم، میگیم خدا اون نگاه رو بفرست. نقصی به یه معنا وجود نداره. شکست و بنبست و تلخی و اینا وجود نداره. بحث اینه که من باید اونو بگیرمش، من باید باش ارتباط برقرار کنم. با ابزار نمیشه، او باید بر هر عملی یه نگاهی بکنه. رضا امام حسین تو دعای عرفه صدا میزنه خدایا من خودم چی هستم تو عالم؟ هیچ. من چی هستم آخه مقابل تو؟ هیچی. یک در مقابل بی نهایت میشه هیچ. مثلا بی نهایت که کمش بکن، یکو از بی نهایت بازم بی نهایت سر جاشه، اصلا هیچی دیگه، چه اثری دارم من تو عالم؟ بعد خدایا عمل من آویزون منه، عمل من نسبتش با من چیه؟ هیچ. اومد خدا، منی که خودم هیچیم، عمل من که هیچی تر از خود منه، عمل من دست منو بگیره به تو برسونه؟ من خودم هیچی نیستم تو عالم، عمل من نسبت به من گداست، و من با گدای در خونه خودم به تو برسم که غنی مطلقی. خب نمیشه این، اصلا عقل جور در نمیاد. پس چیکار می صدا میزنه خدا نگاه کن به عملم، که عملم میشه تناب نگاه تو که منو داره به سوی خودت میکشونه، دیگه عمل من نیست. خدایا من با عنایت تو به سمت تو میام، ولی تو چون شرط قرار داده بودی شرط عنایت من، قاعده قرار داده بودی شرط عنایت من عمل توه، که من رو ظرف عمل تو نگاهمو بدوزم تا بشه تناب که به سمت من کشیده بشی، بیا این عملم حالا منو ببر. خب این کار رو خدا بدون تمنای ما انجام میداد. تمنا و توجه ما حرف شبهای اول رمضانمون بود. تمنا و توجه ما مهمترین اقدام روحی ماست برای گشودن درهای سینه ما، درهای روح ما، برای دست دادن به خداوند متعال، برای ظرفیت پیدا کردن که خدا به ما نگاه بکنه. لذا گدایی که فرمود انتم الفقراء الی الله، یه شعری آورده بود که از بعد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. اینجوری تصور نکنید ما از بعد حادثه میریم پیش خدا، چون خراب کردیم. اگه خراب نکردیم خدا کی مزاحم شما میشدیم؟ اینجوری تصور نکنیم. و خرابکاری‌های خودتون رو اصلا اینجوری نبینید. آقا گیرم نعوذ بالله زبانم لال، تو شدی امیرالمومنین، کمتر از آقا گریه میکنیم؟ اصلا گریه عوام رو ول کن، عوام تا سرشون به دیوار نخوره یه دفعه یه غلطی نکنن چی نمیشه؟ یعنی نمیرن در خونه خدا. اینجاست که شیطونه اومد گمراهش کرد اون عارفه رو. گفت جست، گفت من این عارف رو گمراهش میکنم. گفت چیکار میکنم؟ گفت سب کنه را داره. رفت پیشش به صورت یه عالم عارف زاهدی در اومد. آقا نماز، گریه، نماز، گریه، نماز، گریه. گفت بابا این دیگه کیه تو این بیابونی هم من جلو زده؟ اومد گفت تو چجوری به این حال رسیدی؟ گفت من یه گناه و جنایتی انجام دادم تو شهر، هر موقع رادش میفتم گریم میگیره. گفت یعنی منم راهش اینه که اینجوری همیشه حال داشته باشم؟ گفت آره، برو تو شهر فلان گناه خونه، اونجا گناه انجام بده، شرمنده میشی برمیگردی. و خوب گریه میکنی. بنده خدا راه افتاد رفت، اومد پیش رفقا، شیطون گفت دیدی عرابه درش کردم. رفقا فکر نکنید ما از بعد حادثه اومدیم به پناه حضرت حق. گفتم اون همه اینا شرح یک کلمه بود که کیا تو ماه رمضان خیلی بهره میبرن از رمضان. کسانی که بنبست ها رو تجربه کردن. بنبست ها رو تجربه کردن یعنی چی؟ یعنی از با بد حادثه برخورد کردن، یعنی یه جایی ضعف داشتن. اگه این جواب رو بدی، دین میشه مال ضعفا، مال اونایی که نفهمی میکنن. نه، اصلا تمنا لازمه یه طی این مسیره. این تمنا مداومه. ائمه هدا به اون قسمت خالی لیوان پر وجود خودشون که قسمت خالیش همیشه هست تا ابد، تا ابد، چون خدا که نمیشه که، هی نگاه میکنن، هی زجه میزنن، گریه میکنن. تو رو خدا یه نتیجه نگیری یا یه نتیجه دیگه. من این حرفو باید تو چند شب میزدم، حالا تو یه شب زدم، شما بعدم من به جورایی برسونید که خوب شد تو یه شب زدم یا نه، که برگردی بگی که خب پس حاج آقا به اون گریه ها زیاد راستکی هم نیست که اینجوری باشه دیگه، پس زیاد قصه نداره دیگه. خب آشنا نشدی میگه زیاد قصه نداره، راستکی نیست. یه ذره خدا محبتش رو بهت چشونده بود، برای بیشترش میکشتی خودتو اونجوری که هیچ گناهکاری اونجوری خودشو نمیکشه. اگه خدا یه ماه رمضون در رو باز کرده بود، تو رو محکم به آغوش خودش کشونده بود، در اثر حالا هر لطفی که خودش داره، دیگه نمیگفتی که پس اون امیدهایی که دادم و توی صحبت که اصلا شکستی وجود نداره، بنبستی وجود نداره، در بسته‌ای وجود نداره. نمیگوییم خب از این وجود نداره، ما فکرم جدی جدی در بسته‌ای وجود داره بریم ناله بزنیم، دیگه اینو نمیگفتیم. هر چی در به روت باز بکنن، امشب شب قدر چی میخواد بده خدا به کیا؟ به هر کسی. به تو چقدر میخواد بده؟ امشب بهت بده، فردا شب میبینمت عین کسانی که روز اولشون میدر خونه خدا ناله میزنن. یه مقدار عمیق‌تر نگاه کنیم وادی عجیبیه، حیرتش آدمو میکشه، اصلا آدم مات میمونه همینجوری. آدم نمیدونه میره در خونه خدا باید همینجوری مات این عظمت و شکوه رو نگاه کنه. بابا اهل بیت گریه میکنن خیلیه، با شکوهش آدمو مات میکنه، تعجب انسان رو برمی‌انگیزه. چه عالمیه عالم ارتباط با خدا. اهل بیت رو ببین که از این شکوه گذشتن، از مات بودن گذشتن، انس پیدا کردن، حالا عشق می‌ریزن، زجه می‌زنن. ما که همینجوری مثلا نگاه کن چیکار کرده خدا، این همه کهکشان ها و عالم برای همین یه دونه رابطه. بعد میگه تو سینت رو باز کن از من بخوا تا من در باز کنم، اونجا بیه جلو. خب حالا برگردم حرف دیشب و با خیال راحت تری بزنم. کیا از رمضان لذت میبرن؟ اونهایی که بنبست ها رو تجربه کردن، اونهایی که درهای بسته رو زیاد پشت درش موندن و ناله زدن و در باز نشده تا این در میخواد باز بشه. در بسته شدن یعنی چی؟ در بسته شدن تلخه. در بسته شدن یعنی این، ما الان کره مریخ نمیتونیم بریم، کره ماه میتونیم بریم، طرف بگه ما چجوری میتونیم بریم زهره رو در نوردیم؟ بابا زهره چیه؟ میخوام یه دستگاه اختراع کنم برم تو خورشید بشینم. دردش اینه، این دردمندی که سیاه نیست. آقا سیاهه این دردمندی؟ دردی که میگن بیار در خونه خدا اینه، مال بلند پروازاست. یه وقت فکر نکنید سیاه بشه براتون بگید چه دنیایی رو ترسیم کردی. حاج آقا هی از درد گفتی، هی از بنبست گفتی، هی از شکست خوردی، شکست خوردن گفتی. بله من میخوام تو خورشید فرود بیام، نمیشه. هرچی فکر میکنم هنوز تصورشم به دست نیاوردم، اصلا امکانشو الان محال میدونم، من باید بگذرم. بعد یک سال پشت در بسته ناله زده باشی، بگن حالا ماه رمضان شده، در را باز شده برای فهمیدن این که چه دستگاهی به دست بیاری. یه چیز دیگه است، یه چیز دیگه است. آدم باید کنار مناجات امیرالمومنین و امام سجاد بشینه، یه نگاه به امام سجاد بکنه، یه نگاه به دعای او بکنه، یه نگاه به خدا بکنه، یه نگاه به این بکنه، یه نگاه به اون بکنه. همینجوری تا صبح چی کار دارن میکنن اینا؟ به کجا رسیدن که اینقدر ناله میزنن؟ ناله مال گناهکار بدبخت نیست. شما دیدی تا حالا گناهکار بدبخت ناله بزنه در میره؟ اون در میره، فکر میکنه خدا میخواد بکشدش، فکر میکنه خدا لولو خورخوره است، فکر میکنه خدا الان خفش میکنه. اون اصلا تلخ براش با خدا حرف زدن. این شکست ها و بنبست ها معانی بسیار لطیف نورانی عالی دارن که از هزاران در باز و گشایش شیرین تره. این بنبست ها یه بنبست های دیگه است، تلخ تصور نکنید، حقیقتش یه معنای لطیفی داره. من ببرمتون کربلا، بنبست های یه آقایی رو بهتون نشون بدم. یا بنبست نیست ولی بنبست هست، ولی بنبست نیست. قمر بنی هاشم و الفضل العباس کارش گره افتاده بود، میخواست بره میدون، بچه ها رو نمیتونست ول کنه. لبهای تشنه اونا گره عباس بود. برگشت اومد رفت مشکو برداشت، مشکو برسونه، دستاشو زدن. خب این گره دیگر عباس بود. خدا من علم دارم، علم کش دست نداشته باشه؟ مدام خدا گره میندازه. عباسم با گره ها چیکار میکنی؟ گره هاش نوره، باز بشه نوره، باز نشه نوره، نورون علا نوره. اصلا عباس عزیز شد به خاطر اینکه تیر به مشکش زدن، اگر آب میرسوند عزیز میشد، اگر گرهش نوره، درخواست گشودن گرهش نوره، اگر گره نمیافتاد نور بود، اصلا همه چی. اون بیچاره ای که میاد در خونه خدا میگه خدای من بنده بیچاره تو هم، بیچارگیش این بیچارگی ابوالفضل العباس قشنگه. وقتی نمیتونه آب برسونه با اون دل پرغصه زمین میخوره، خدا میدونه خدا ابوالفضلشو چجوری تحویل میگیره. عباسم فدات بشم که فدای لبای تشنه بچه های حسین شدی. دیگه تو این مسیر تو فقط کافیه تو راه حسین باشی، دیگه هر اتفاقی برات بیفته نوره. چپ و راست میزنه، از بلا از چپ و راست میرسه، بلاهاش نوره، گشایشاش نوره، همه چیش نوره. اصلا من چی بگم؟ خدا کنه آدم ابوالفضل بشه، گره هایی هم مثل ابوالفضل العباس تو کارش بیفته. اینا گره نیست، گره هست، گره نیست، گره هست، گره نیست. اصلا آدم نمیره چی بگه. وادی حیرت و وادی عجیبیه. لذا تا دستاشو قلم کردن برگرده به دستاش نگاه کنه، با این گره ها بد برخورد کنه، میگن اصلا نگاه نکرد. والله این قطعتم و یمینی نی احامی ابدا اندینی. این حرفو به دشمنا نزد. عباس حرفاشو به دشمنا زده بود، داشت با خدا مناجات میکرد، فدای ادبش بشم که روش نمیشد مستقیم با خدا صحبت کنه. به بهونه حرف زدن با اون خلق جاهل حرفاشو به خدا زد. خدا هر کاری دلت میخواد با عباس بکن. خدا جگرم آتیش زدی که دستامو گرفتی نتونستم به حسینم خدمت بکنم، ولی خدا من عبد تو هم. بزن بزن، میدونم تو داری منو میزنی، هر تیری از هر جایی میرسه داره از جانب تو میرسه. بزن بزن، کشتی عباسو. عباس دیگه چیزی نمیخواد، همچین که تیر به مشک ابوالفضل العباس زدن، دیگه عباس ایستاد، متوقف شد. عباس رجز بخون، دیگه رجزی ندارم بخونم وقتی میبینم به درد لبهای تشنه بچه های حسین نخوردم. خدا با بندگان مؤمنش، عاشقش گره میندازه، گره باز میکنه، گره میندازه. تو تمام این مسیر اون عبد با خدا عشق بازی میکنه، میاد هی تسلیم، رضا در تسلیم، تسلیم در رضا، همینجوری میره جلو. خدا منتظره ها، یه دفعه ببینه عبدش اگه یه کاری دارم انجام بده. میگه من دارم کارامو با تو انجام میدم، اما تو چیزی میخوای بگو، من حرف تو رو هم آمادم گوش بکنم. من فکر میکنم تا تیر به مشک عباس زدن، عباس با اون نگاه با حیاش برگشت گفت خدا بس دیگه، دیگه نمیتونم جلوتر برم. تا تو دلش رفت خدا بسمه دیگه، من خجالت میکشم بیمشک به خیمه ها برگردم. قضا مقدرات اومد، نامردی عمود آهن به فرق عباس زد که هرچی به ام البنین میگفتن فرق عباس تو دوتا کردن باور نمیکرد. عباس من قدش رشید بوده. جایی رسید که خدا صدا زد بس عباسم، بسشه دیگه، بسش عباسم، اینقدر کشتش عباسو. عباس تو بیشتر از همه ظرفیت داشتی زجر بکشی برای حسین. این لبه های تشنه بچه های حسین چجوری بود که تو رو بی ظرفیتت کرد، صدا زدی خدایا دیگه خلاصم کن. الا لعنت الله على القوم الظالمين.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.